ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای میگوید با تمدید مذاکرات هسته‌ای مخالف نیست. شامگاه پنجشنبه انفجار بزرگی منطقه دیپلمات نشین کابل را لرزاند. و با ثابت ماندن سقف کل تولید نفت اوپک، بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید با تمدید مذاکرات هسته‌ای مخالف نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین گفت به همان دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف نبوده، با تمدید مذاکرات هم مخالف نیست. آیت الله خامنه ای همچنین گفت ایران هر قرار عادلانه و عاقلانه را قبول می کند و افزود اگر در این مذاکرات در نهایت به نتیجه نرسد، جمهوری اسلامی ایران ضرر نخواهد کرد، بلکه این آمریکاست که نیازمند توافق است. به گزارش خبرگزاری های بین‌المللی و بخش افغان رادیو آزادی، ساعتی پیش انفجار بزرگی منطقه دیپلمات نشین کابل را لرزاند. به دنبال این انفجار، زد و خورد مسلحانه میان مهاجمان و نیروهای امنیتی افغان در این منطقه از کابل آغاز شده است. گفته می شود هدف این عملیات مهمانخانه‌ای در منطقه وزیر اکبرخان بوده، ولی تا کنون شمار تلفات احتمالی آن هنوز اعلام نشده است. وزیر اکبرخان منطقه حفاظت شده کابل است که سفارتخانه های اغلب کشورها و منازل مسکونی دیپلمات های خارجی در آن قرار دارد. ساعتی پیش از این انفجار هم یکی از اعضای طالبان در عملیاتی انتحاری در کابل خودروی خود را که مملو از مواد منفجره بود به یک خودروی سفارت بریتانیا زد که بر اثر انفجار خودروها یک شهروند بریتانیا و 5 افغان کشته شدند. وزیران نفت سازمان اوپک روز پنجشنبه در نشست خود در وین سقف کل تولید اوپک را ثابت نگاه داشتند تا مانع از افزایش بهای نفت شوند. برخی از اعضای اوپک مانند ایران و ونزوئلا خواهان کاهش سطح تولید بودند تا قیمت نفت افزایش نیابد. به دنبال اعلام تصمیم اوپک، بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و به پایین‌ترین قیمت در 4 سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهای نفت برنت دریای شمال بعد از ظهر پنجشنبه به وقت اروپا برای تحویل در ماه ژانویه به هر بشکه 74 دلار و 36 سنت و بهای نفت سبک غرب تگزاس به بشکه 70 دلار و 87 سنت رسید که پایین‌ترین بهای آن از ماه اوت سال 2010 است. پارلمان جدید اوکراین در نخستین نشست خود روز پنجشنبه آرسنی یاتسنیوک را برای یک دوره دیگر به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب کرد. 5 حزب طرفدار غرب در انتخابات ماه گذشته اوکراین اکثریت 288 کرسی از 421 کرسی پارلمان را به دست آوردند. اما مذاکرات میان این احزاب برای تعیین هیئت دولت اوکراین هنوز به نتیجه نرسیده است. برخی تحلیلگران رقابت میان پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و آرسنی یاتسنیوک را برای در اختیار داشتن سمت‌های کلیدی هیئت دولت دلیل تأخیر در تعیین هیئت دولت می‌دانند. و اما وزرای نفت و بهداشت ایران به همراه رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزوم حذف کامل بنزین پتروشیمی گفتند عرضه بنزین استاندارد اثر مطلوبی بر حفظ سلامت جامعه خواهد داشت. این نامه که روز 14 آبان به امضای این مقامات رسیده، روز چهارشنبه 5 آبان در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهتاب وحید ایراد.
4 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام موضع مشترک خود در مورد حذف کامل بنزین پتروشیمی در ایران تأکید کردند که ماده سرطانزای بنزن در هوای برخی شهرهای ایران طی سال‌های گذشته 100 تا 1000 برابر حد استاندارد بوده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امضا کنندگان این نامه‌اند. در این نامه آمده سوخت مصرفی در خودروها حاوی ترکیبات ویژه‌ای است که در صورت عدم رعایت استاندارد ترکیبات متعددی از مواد سرطانزا و سمی از قبیل بنزن و فلزات سنگین را در هوا منتشر می‌کند. سه عضو دولت و رئیس سازمان استاندارد در نامه‌شان تأکید کردند که تولید و توزیع سوخت با کیفیت پایین در سال 1389 باعث افزایش تعداد روزهای ناسالم و همچنین افزایش بیماری‌های تنفسی مربوط به آلودگی هوا شده است. به گفته این مقام‌های دولتی، مقایسه 6 ماه اول سال جاری با سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد روزهایی با هوای سالم از 128 به 139 روز افزایش یافته و تعداد روزهایی با هوای ناسالم هم از 56 روز به 41 روز کاهش یافته است. که به گفته این مقام ها علت بیشتر بودن تعداد روزهایی با هوای سالم عدم توزیع بنزین پتروشیمی از ابتدای دولت حسن روحانی است. سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این هم در گزارشی به مجلس ایران بالا بودن میزان آلاینده های موجود در بنزین های پتروشیمی را سرطانزا دانسته بود. تأکید این مقام‌های دولتی در رابطه با حذف کامل بنزین پتروشیمی در حالی است که طی هفته‌های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت دولت احمدی نژاد که تولید بنزین پتروشیمی در زمان وزارت او انجام شده به شدت از کیفیت بنزین وارداتی به ایران در دولت جدید انتقاد کردند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. شین بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد شبکه وسیعی از اعضای حماس را در کرانه غربی کشف کرده است که قصد انجام عملیات تروریستی وسیعی در اورشلیم، بیت المقدس داشتند و از جمله ربودن اسرائیلی‌ها، بمب‌گذاری در استادیوم بزرگ اورشلیم در همچنین حمله به خطوط تراموای این شهر بوده است. کرانه غربی توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس اداره می شود. سازمان شینبت می گوید در این عملیات بیش از 30 تن از اعضای حماس را بازداشت و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره را کشف کرده است. آسوشیتد پرس به نقل از شینبت گزارش داده است که این افراد توسط مربیان حماس در اردن و غزه آموزش دیدند و عملیات حماس در ترکیه طراحی شده است. و اعتصاب 24 ساعته عمومی در یونان در اعتراض به ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی روز پنجشنبه این کشور را به حال تعطیل درآورد و حدود 30,000 نفر در مرکز آتن به راهپیمایی پرداختند. دولت یونان در مقابل میلیاردها یورو کمک مالی که برای نجات از بحران مالی از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا گرفته، تعهد کرده است که سیاست‌های ریاضت اقتصادی دردناکی از جمله کاهش حقوق و بازنشستگی را به اجرا در بیاورد. و یک گزارش هنری مروری بر آثار نمایشی بیژن مفید در 30 سالگرد مرگش به عنوان یکی از برنامه‌های 21 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان بود. در این برنامه تنی چند از بازیگران و همکاران پیشین بیژن مفید با اشاره به 10 نمایشنامه صحنه‌ای و رادیویی او شهر قصه بیژن مفید را یکی از شاهکارهای نمایشی معاصر ایران قلمداد کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
یا لا یا لا خوش آمدی مفرما خوردی رو رمالم من دستتو بده طالعتو ببینه همین روزا پولی به دستت میرسه
کدام پول؟
از طرف امه امو یا خاله
بفرمایید که این پول چقدر است؟ حلال است؟ حرامه؟
بگم من خمس و زکاتش رو بده حلاله
بغل و بپا نماله
یکی از آثار ماندگار بیژن مفید شهر قصه اوست، نمایشنامه‌ای که با زبانی مردمی و آهنگین بر عواقب و پیامد جهل و نادانی، خرافه و کهنه پرستی دست گذاشته. به انگیزه 30 سالمرگ بیژن مفید، نمایشنامه شهر قصه او مورد نقد و بررسی شماری از هنرمندان تئاتر در جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان قرار گرفت. صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان تئاتر ساکن فرانسه، یکی از بازیگران و همکاران پیشین بیژن مفید است که ابتدا از ویژگی آثار نمایشی بیژن مفید اینطور گفته:
بیژن سعی تمام داشت که تلفیقی به وجود بیاره بین هنر ملی با صحنه تئاتر در قالب دراماتیک تئاتر که در غرب عرضه میشه. شهر قصه به خاطر این گل کرد که واقعا بیژن اندوخته سالیان رو که از خانوادهش هم میومد، از پدرش میومد که خودش یکی از دست‌اندرکاران تئاتر ایرانی بود، حاصل این یه جواهری شد به اسم شهر قصه که بیرون اومد هنوز این شهر قصه اوج داره.
و مجید فلاح‌زاده، کارگردان و مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، هم موفقیت نمایشنامه شهر قصه بیژن مفید را در دو عامل جستجو کرد.
عامل اول حالت ریتمیک و آهنگین کار هستش که بسیار جلب میکنه مردم رو. عامل دوم عامل سیاسی قضیه هست. این عامل سیاسیش به نظر من در واقع یه جوری آینده نگر بوده که چه خواهد شد. این دو عامل بسیار پارا برای موفقیت دائمی و جاودانی بودن این اثر هستش.
علسونو ولسون، پول چای رو چکار کن؟
چه از کنم؟
براسون. بالاخره حلیت شد؟
البته، چه جورم. خیلی باهاس ببخشید.
چه حرفا؟
قابل شما رو نداره.
چه کارا؟
بنده که روسیه هم
تاکر آستانم،
عرض شود
نوکر خانزادم،
عرض میکنم چه روزی خدمت.
در پایان برنامه مروری بر آثار بیژن مفید در جشنواره تئاتر ایرانی، منوچهر ناورآزاد، بازیگر و کارگردان تئاتر ساکن فرانسه، هم درباره نمایشنامه شهر قصه اینطور گفت:
بیژن ناگهان با یک اثر خودش رو در تاریخ تئاتر معاصر ایران ثبت کرد. ماسک بود و صدا پخش میشد، اما سوژه داستان و نحوه فضاسازی به قدری درست بود که تماشاگر وقتی میرفت باور میکرد که حیوانها در اونجا جمع شدن و دارن این کار انجام میدن، که متاسفانه باید بگیم این پیشبینی، این داستان امروز به واقعیت پیوست. حالا مردم دارن درک میکنن که بیژن در اون زمان چه گفته.
تق 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 تق، توجه توجه، شاکی کیه؟
متهم.
متهم؟
متهمم شاکیه.
خیلی خوب، شاکی متهم کیه؟
بنده. قسم بخور.
میل نرم.
مگم بخور.
جون خودم نمیشه، الان پیش پاتون جاتون خالی یونجه سیری خوردم.
اسمتا بگو.
کوچیک شما خرم. از کار خراتی رضایت داری؟
نه گرگو، این روز هر چیزی فابریک شده.
بیژن مفید از چهره‌های مبتکر و تأثیرگذار در هنر تئاتر ایران، در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران به آمریکا مهاجرت کرد و در اواخر آبان ماه سال 63 در 49 سالگی در شهر لس آنجلس درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ساعت 24 دقیقه است. فرصتی است تا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم: 20 420 221 1221. شماره پیامگیر رادیو فرداست و شماره 20 420 603 827 41 50 شماره پیامکگیر رادیو فردوس میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میان بذارید. تا 45 دقیقه دیگه یک بخش خبری کوتاه تقدیم شما خواهد شد.